سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. و صلی الله علی سیدنا بالقاسم محمد. و علی اهل بیته المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم الی یوم الدین. موضوع صحبتمون پیرامون محبت به اهل بیت علیهم السلام و تأثیر اون در سبک زندگی انسانه. ابو سعید خدری از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم روایتی رو نقل می کند که پیامبر فرمودن لا تزول قدم عبد یوم القیامه حتی یسأل عن اربع. فرمودن نبی گرامی که روز قیامت اجازه نمیدن انسان پا از پای خودش جا به جا بکنه تا اینکه از چهار چیز از او سوال میشه. این اجازه نمیدن پا عوض بکنه گاهی کنایه از شدت اهمیت این بحثه و این که ما تو فارسی میگیم نیم زمان از جا تکون بخوری تا جواب منو بدی، یعنی حتما این سوال من از تو خواهد شد و شما هم حتما باید پاسخ بدی. حالا این معناش این نیست که طرف مقابلش یه تکون بخوره بگید ها من تکون خوردم و شما گفتی نمیذاری تکون بخورم. نه، این اصلا منظور تکون خوردن نیست، این کنایه است، کنایه از اهمیت این سوال و جوابه. ازا ممکنه اینم همین باشه در روز قیامت، ممکنه هر کسی پا به پا بشه یا اون آیاتی که میگه یوم یفر المرء من اخیه، افراد دوستانشون پدر مادر فرزندان رو که میبینن فرار میکنن از یکیه، اینا با هم منافاتی نداره که از یه طرف شخص فرار میکنه از یه طرف به شدت مورد سوال واقع میشه. این چهار سوالی که از انسان میشه دوتاش مربوط به عمر انسانه، یکی اینه ان عمرهی فیما افناهو، سوال میشه که عمرتو در چی فانی کردی. دومش و ان شبابهی فیما ابلاهو، دومیش از جوانی سوال میشه که در چه راهی او رو پیر کردی. این سوال دوم و اول اینا هر دو از گذر عمر و کاشف از اهمیتشان هست، یکی از کل هم سوال میشه یکی از جوانی به خصوص. این رو بهش میگن ذکر خاص بعد العام، یعنی اول یه عامی رو ذکر میکنن بعد یه خاصی رو میگن که اون خاص جزء اون عام وجود داره، ولی کن گوینده راضی نیست به این که اون خاص در ردیف بقیه باشه. به دلیل اهمیت اون خاص، چون گوینده راضی نیست لذا اول عام رو میگه اما بعد خاص رو جداگانه میگه. شنونده نباید ایراد بگیره، میگه شما که یه بار کل عمر رو گفتی، خب جوانی هم توشه. گوینده حواست جمعه، کل عمر رو گفت اما کل عمر جوانی با پیری اینا در ردیف هم نیست از جهت اهمیت، چون جوانی خیلی مهمتره و قابل مقایسه نیست. لذا گوینده یک بار از کل سوال میکنه، چون بالاخره کل رو میخواد، زمان پیری هم میخواد که چه کرده، اما جداگانه از جوانی میخواد چون اهمیت ویژه‌ای برای او داره. سومین چیزی که سوال میشه از مال انسانه، راجع به مال دو چیز سوال میشه: از چه راهی به دست آوردی و در چه راهی مصرف کردی. من مالهی من عینک تصب و فیما انفق یا انفقهو. سوال از مال میشه که از چه طریقی کسب کرده او رو، حلال بود یا حرام. در مصرفش هم سوال میشه که آیا به جا مصرف کردی یا اسراف کردی. انسان احتمال این سوال و جواب رو بده مثل راننده ایست که احتمال میده پلیس جلو ایستاده، همون احتمال کافیه برای اینکه انسان مراقبت بکنه و نیاز به یقین نیست. اگه کسی یقین داشته باشه به دیگه اصلا لحظه به لحظه شما مواظبت میکنه. اما چهارمین چیزی که به شدت مورد سؤاله فرمودن و عن حبنا اهل البیت. پیامبر فرمودن از محبت ما اهل بیت هم سؤال میشه، نفرمودن از محبت من پیامبر، فرمودن محبت ما اهل بیت. یعنی مجموعه این خاندان، پیامبر و 13 معصوم دیگر که آیه تطهیر در موردشون نازل شده، مجموع اینها را اهل بیت بهشون میگوین. از محبت اینها هم از شما سوال میشه که چی کرد. وقتی سوال از محبت میشه مطالب فراوانی به ذهن میرسه، یکیش این است که این محبت از چه راهی به دست میاد، چون محبت یه امر غیر اختیاری است. ما الان بخواهم محبت امام حسین علیه السلام رو در دل یک کسی، در دل فرزند ما ایجاد بکنیم، اون محبت یه امر غیر حسی است. چطوری میخواییم در دل فرزندمون تولید بکنه؟ دل فرزندمون رو میخواییم با قضا سیر بکنیم، اینا بلد این چه کنه؟ قضا داریم دهانش میخوره میره تو معده سیر میشه. تشنه از آب بهش میدیم، اما محبت رو چطوری وارد بدن او بکنیم؟ چگونه تزریق او بکنیم؟ جواب اینه که محبت معلول معرفته، اونم نه هر معرفتی، چون معرفت یعنی شناخت، آگاهی. هر آگاهی که محبت نمیاره، آگاهی به کمالات محبوب. ولی اگر یک کسی کمال نداشته باشه ما هیچ علاقه به او پیدا نمی کنیم. یا اگر کسی کمال داشته باشه ما آگاهی پیدا نکنیم، باز علاقه پیدا نمی کنیم. ممکنه پند دستم ننشسته، اما نمیدونیم چه امتیازاتی در وجود اوست. علاقه به اون نداریم، بی تفاوت کسیم که نباشه. محبت دو تا رکن داره، رکن اول دانستن، رکن دوم کمالاتی که تو محبوبه. هر کدوم از اینا منها بشه دیگه محبت هم میره. پس وقتی تو این روایت میفرما روز قیامت از محبت از اهل بیت سوال میشه، معناش اینه که برید کمالات اهل بیت علیه السلام رو بشناسید تا اون محبت در دلتون ایجاد میشه. رکن دوم که وجود کمالات در اهل بیت علیه السلام هست، ما فقط وظیفه ما یک کاره، بریم بفهمیم. و شاید فلسفه تشکیل این جزا یکی از کارهای عمدش همینه که بنشینیم معارف این خاندان رو برای یکی بازگو بکنیم. سوال بعدی اینه که حالا این محبت چه فائده ای داره؟ این بحث ما اصلا همینه. اگر ما حسینی شدیم، عاشق امام حسین علیه السلام شدیم، چه سودی برای ما داره؟ بحث ما در همینه، تأثیر این محبت در زندگی ما چیست؟ اصلا روش زندگی ما با روش زندگی اون کسی که محبت امام تو دلش نیست خیلی تفاوت میکنه. میخوایم بگیم به قول معروف از زمین تا آسمان تفاوت میکنه. دانستن این تأثیرات در زندگی انگیزه ما را برای دنبال کردن این محبت تقویت میکنه. یعنی تا حالا میفهمیدیم فلسفه این تشکیل این جلسات چیه، اما وقتی ببینیم این محبت چه میکنه با ما دیگه، مثل این که واجب میدونیم برای خودمون، چند برابر اهمیت میده. فایدش اینه، مثل اینه که گاهی تو اخبار تو صدا سیما میاد میگه سیب مثلا این 5 خاصیت رو دانشمندان براش کشف کردن. خب شما تا قبلش هم میدونستید خواستی داره، میل میکردید، اما آگاهی جدیدی که پیدا میکنید انگیزتون برای خوردن سیب تقویت میشه. یعنی علم به مصلحت اراده انسان رو تقویت میکنه. یه همون چیزیست که علما بهش میگن علت غایی. علت غایی که آقایون میگن، میگن یکی از علت هر کاری غایته. میگن چه؟ غایت یعنی هدف. هدف چطور علت کاره؟ جوابش اینه که منافع علت، منافع اون هدف رو شما بدون، اون دانستن علته. ما تو مختصرش میکنن میگن علت غایی. این علت غایی مرکب از این دو کلمه است، یعنی علت هدف. شما هم بازش میکنید میگید هدف که علت نیست، هدف معلوله. مثلا من درس میخونم تا آخر کار مدرکم بگیرم، اون هدف اون آخر کاره، معلول درس خوندن منه. اما بزرگان میگن اون مدرک علت حرکت منه، علت درس خوندنه. منظورشون وجود مدرک نیست. وجود مدرک همونه که گفتیم آخر کار به دست میاد، خوب که درس رو میخونه، اما کدوم مدرک علت درس خوندنه؟ اون مدرک به وجود ذهنی. یعنی اول درس خوندن من میشنم فکر کنم آخر کارم، اون مدرکه رو و فوائدی که داره رو هی تو ذهنم ترسیم میکنم. خیلی خوب، اون فواید در ذهن مقدم بر حرکته، همین مقدم علت حرکت هم هست. حالا اگه میخوام حرکت من قوی تر بشه، میگن آگاهی و تقویتش بکن، یه مقدار بیشتر فکر بکن، ببین سود اون مدرک چیه، نداشتنش چه ضررهایی داره. هرچه آگاهی میرد بالاتر، اراده من قوی تر میشه. وقتی میگیم محبت امام حسین علیه السلام و کلن اهل بیت علیهم السلام. محبته چه فوائدی در زندگی انسان داره و حرکت میکنیم، حرکت میکنیم، چه حرکتی، به هر شکل از برای محبته رو پیدا کنیم. راهش هم گفتم اینه که بریم بشناسیم این خاندان رو، خوبیاشون رو بدانیم، بدانیم این خاندان بشر معمولی نیستن، لا یقاس بنا احده، یعنی هیچ کس با این خاندان مقایسه نمیشه. بله اگه تو این جلسه باشن امام زمان علیه السلام اگه حضور پیدا کنن کنار بقیه نشستن، این نشستن نشستن جسمی و ظاهریه، اما هیچ مقایسه با هیچ بشری نمیشه. او حجت الهیست که تمام کمالات پروردگار به طور کامل تو وجودشون جمع است، به جز اینکه خالق نیستن، مخلوق خدا. کدوم یکی از ما اینطوری هست؟ یه علمش که الان داریم روش صحبت میکنیم، اگه از 1,000,000 علم یه درجهش هم ما داشته باشیم خیلی عالیه. ما نداریم علم. امام عالم به همه علوم، نه فقط علوم آخرتی، علوم دنیایی. علمنا منطق الطیری که جناب سلیمان گفت، اهل بیت علیهم السلام بارها گفتن، بارها گفتن، یا حالا یک فرصت شد چند نمونه کوتاهش رو عرض میکنه. یه علم امام، یه گوشه علمش اینه، تمام زبان حیوانات رو میدانن. قایم بیان کردن که گنجش چه میگوید، پرستو چه میگوید، هدهد چیز چه میگوید، قایم میگفتن و خودشونم با حیوان صحبت میکردن، بعد ترجمه میکردن برای بیننده هایی که داشتن نگاه میکن، تعجب میکردن، میگفتن این چی گفت، شما چی گفتید بهش، امام توضیح میدادن. بعد که توضیح میدادن، بعضی هایی که دیر باور بودن دقت میکردن ببینن حالا حیوان همون چیزی رو که به امام گفته میرد عمل بکنه و خواسته ای که از امام داشته یا دستوری که امام بهش دادن میرد عمل بکنه، میدن بعد درست رو دمن امتحان میکردن. بعضی امام عالم به همه زبانهای انسانها هستن در روی کره زمین، که گاهی بعضی تعجب میکردن، گفتن شما آخر در روم که نبودید، چطور دارید با این اروپایی اینطوری حرف میزنید، اونجا که اصلا زندگی نکردید. امام فرمودن حجت الهی باید تمام زبانهای دنیا رو بداند، ولی پس چه فرم کنم به دیگران؟ او واسطه بین خدا و خلقه. تو سرزمین عرفات دیدید که افراد با صنوف مختلف لغات دارن حرف میزنن، دارن دعا میکنن و حجت الهی همه این دعاها رو میدانن. کی چه دعایی داره میکنه؟ حالا علم امام میره رو ذهنیات انسان ها، در ذهن افراد چی داره میگذرد، همه اینها رو میدانن. علم امام تعلق میگیره به گذشته همه انسان ها، که از بدو تولد هر یک از ما تا الان چه گذشته است و آینده با اختیار خودمون چه میکنیم، نه جبرن. همین اعمال که انجام میدیم، مثلا فردا شب چه میکنیم، میام اینجا نمیام، چه میگه، همه اینا رو میدونیم. همون عملی که ما با اختیارمون انجام میدیم رو امام همه اینها رو میدانن. بر اساس این علمشون استفا میکنن، همون استفا کن به علمهی که تو زیارت جامعه میگیم خدای متعال شما اهل بیتو با علمش استفا کرد. حالا میگیم اهل بیت علیهم السلام هم دوستانشون رو برمیگزینن، استفا میکنن. هنو شخص به دنیا نیامده دارن خبر میدن به پدرش به مادرش که این فرزند چندمیه، حالا یعنی اول دوم رد شده، این فرزند سومیه، این از یاران ماست. این معنی جبر نیست، که بعد این بچه ها وقتی به دنیا میان میگن چرا ما رو نگفتن؟ چرا نگفتن؟ برای اینکه خودت نگاه به خودت بکن، برای اینکه نمیری جلو لجبازی میکنه. امور اختیاری همین چیز که الان امشب مثلا اومدیم اینجا و خیلی هم از در این جلسه رد میشن، کاری ندارن با این، کسی که مجبورش نکرده. شما وقتی اذان میشنوید یه نگاه به خودتون بکنید، اختیار دارید، میتونید ماشین رو نگه دارید باشه، خیلی نماز اول وقت بخونید، میتونم نه میگه دارا میرم یه رب دیگه میخونم. خب یه سوال بکنید، از یه عالم بپرسید آیا من اجازه دارم یه رب نمازم تأخیر بیندازه؟ خدای متعال چی فرموده؟ جواب اینه که خدای متعال اول وقت و خوشنودی خودش قرار داده، میگه من خوشنود میشه. اما هرچه رد میشه نه، این نشون داد شما اهمیت ندادید به فرمان خدا، اهمیت میدید به کار خودتون. خدای متعالم مایل نیست این رو ببینید چه میکنید. این عملی که ما با اختیار خودمون انجام بدیم در علم الهی، در علم امام احساس. بیاید سراغ قدرت امام. قدرت امام هم هیچ محدودیتی نداره، یعنی نمیتونید بگید مثلا یه زمین نمیتونه خلق بکنه. چرا؟ حالا بگید تا زمینشو میشه خلق بکنه، یه کره ای که مثلا هزار برابر زمین باشه دیگه امام نمیتونه. نیست این تو. قدرت امام هیچ محدودیتی نداره. حرفمون رو عوض میکنیم، اصلا میگیم قدرت امام همون قدرت پروردگار. یعنی پروردگار وقتی میخواد خلق کنه جهان رو، قدرتشو در وجود امام قرار میده، به امام اذن میده، میگه شما خلق کن، امام خلق کن. آیه 110 مائده رو ببینید چطور خدای متعال حضرت عیسی میگه تو خلق کردی از گل یه پرنده رو. پروردگار مگه یادش رفته که خودش خلق کرده؟ خلق مال پروردگاره، بله میدونم مال پروردگار. خلقی که مال خداست اذنشو میده به حضرت عیسی علیه السلام، او خلق میکنه. و این دوگانگی قدرت نیست که بگید کدوم اعمال شد، نخه، قدرت از خداوند صادر میشه، تو وجود حضرت عیسی علیه السلام ظاهر میشه. مثل که شما یه وزنه ای رو بلند میکنید، قدرت مال شماست اما تو دستتون دارد آشکار میشه. این دوتا قدرت نیست که بگم قدرت شما بیشتره یا قدرت دستتون، همونه. ما تو قدرت شما تو سرتون ظاهر نمیشه، یه خیلی کمی ظاهر میشه. تو پاتون ظاهر نمیشه، نصفش تو پات ظاهر میشه. با پاتون نمیتونید وزنه رو کلشو بلند، همچنین میخواید خوب تمام قدرت رو نشون بدید تو دست آشکار میشه. خدای متعال قدرت شد به من و شما هم داده، یعنی قدرت جزئی که ما داریم، اما قدرت کاملش رو به پیامبر داده، به امیرالمومنین داده، به فرزندانشون علیهم السلام داده. اونا همه قدرت خدا رو آشکار میکنن. یه مقدار رو اینا بشنیم حرف بزنیم، هی فکر بکنیم، دلیلاشو بررسی بکنیم، عشق ما به اونها هی بیشتر میشه، زیادتر میشه. این معرفت که میگن اینه. بعد بدانیم اینا که گفتیم مال سیر نزولی بود، یعنی صفات خدا اومده تو وجود امام جمع شد. حالا تو سیر صعودی بدانیم وقتی ما دعا میخواییم بکنیم باید خدا رو به حق همین خاندان قسم بدیم. پس اینم دوباره باید اینجا بریم. بله، شب قدر هی چی میگیم؟ قرآن رو سر گذاشتیم، اسم هر کدوم از معصومین رو 10 بار در خانه خدا میگوییم، چون اینا رو همه کاره خدا میدن. این روایت رو دقت کنید. سماع میگه قال لی ابو الحسن علیه السلام منظور امام هفتم علیه السلام هستن. میگه حضرت به من فرمودن اذا کان لک یا سماعه عند الله حاجتون فقل، هر وقت در خانه خدا یه حاجتی داشتی اینطور بگو: اللهم انی اسألک به حق محمد و علی. خدا را قسم بده به حق این دو بزرگوار، فان لهما عندك شأنا من الشأن. خدایا این دو بزرگوار نزد تو شأن بزرگی دارند، جایگاه بلندی دارند، و قدرا من القدر، فبحق ذلك الشأن و بحق ذلك القدر، به حق این شأن این دو نفر و این به حق قدر و منزلتشون نزد تو، ان تصلی علی محمد و آل محمد. اول میگیم خدای درودتو بر این پیامبر و آلش بفرست، نازل کن. دنبالش حضرت گفتن حاجتتو بخوان، اولین دو خط دعا رو بخون و بعد بگو و ان تفعل بی کذا و کذا، من اون حاجتتو درخواست کن. هر حاجتی داری، رزقتون میخوای، مریض میخوای شفا پیدا کنه، دیدار حضرتون میخوای، الان بحث امشب محبت این خاندان رو میخوای، اولین یه خط و خط رو بگو بعد حاجت از خدا بخواه. بعد حضرت فرمودن که فکر نکن اینایی که میگن مال دنیا هست، روز قیامت عجیب میشه. فانه اذا کان یوم القیامه، وقتی روز قیامت برپا میشه، لم یبق ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا یوم ولا مؤمن امتحن الله قلبه للایمان الا وهو محتاج الیه ما فی ذلک اليوم. فرمودن روز قیامت که میشه ملک های مقرب، این که میگن مقرب خواهم میگن اونایی که دیگه دست بالا هستن، فکر نکن زیدستی ها، نه، همون ملائکه مقرب مثل حضرت جبرئیل علیه السلام، حضرت میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، ملک های مقرب، و نیز انبیاء مرسل که ما از 124,000 پیغمبر 313 نفرشون نبی مرسلن، یعنی فرستادهی به سوی مردمن که مردم رو هدایت بکنن. فرمودن انبیاء مرسل الهی مثل حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسی، حضرت عیسی علیه السلام، و همچنین مؤمنینی که خداوند قلبشون رو برای ایمان امتحان کرده، یعنی این مؤمنین معمولی نه، این مؤمنای درجه بالا، مؤمنای تنوری، حضرت سلمان، حضرت ابوذر، و در هر زمانی مؤمنای خاص. فرمودن تمام اینها محتاج به پیامبر امیرالمؤمنین علیهما و آلهما السلام هستند در روز قیامت، همه محتاجن، همه به یه نحوی خلاصه دست گدایشون بلند در خانه این بزرگوار. من از محضر امام هفتم علیه السلام اجازه میخوام که به فرمایششون این جمله رو اضافه کنم به این روایت، و اونه که همه محتاج به 14 نفرن. این 2 نفر رو اسم میارن امام به عنوان سرلوحه 14 معصومان، و الا هیچ تفاوتی بین این 14 نفر تو این جهت نیست. ازا عرض میکنم همه محتاج به خود امام هفتم علیه السلام، همه محتاج به امام هشتم، همه محتاجیم به اونها. انشاءالله زیارتشون هر جا مشرف شدید به این روایت یادتون باشه، تو حرم بهشون بگید ما روز قیامت محتاج به شما هستیم، و دست ما رو از دامن خودتون پر بکنید، ما محتاج به شماییم. هم تو دنیا هم تو آخرت. تو دنیا میخوایم دعامون به برکت اینها میره بالا، آخرت هم محتاجی. خب این محبته گفتیم باید معرفت پیدا بکنیم. یه اشاره کردم بحث حیوانات یه بحث خیلی وسیعیست، من این چیز که الان میخوام ظرف چند دقیقه بگم فکر نکنید باب روایت ما همینه. اگه کسی بخواد همین بحث که الان میخوام عرض بکنم رو دنبال بکنه، یه کتاب میتونه بنویسه. به این اندازه ما نکته داریم و داستان داریم که اهل بیت علیه السلام از پیامبر بگیرید تا امام دوازدهم رئیس، هر کدامشون با حیوانات چه صحبتهایی کردن، چه صحبتهایی رد و بدل شده، بعد اصحاب چه نظری داشتن، چی گفتن. یه بخش کوتاهیشو مرحوم علامه میرجهانی رضوان الله تعالی علیه در کتاب ولایت کلیهشون که توصیه میکنم به مطالعه او، یه بخش کوتاهیشو اونجا نقل کردن، چون کتاب فارسیه. ببینید علامه مجلسی در جلد 27 بهار بخش زیادی از روایت ها رو آوردن، اما باز منحصر به این بخش نیست. یعنی من همش رو نگاه کردم دیدم خیلی از روایت ها رو که علامه مجلسی تو بابای دیگه گفتن اونجا ذکر نکردن. یعنی بعد که رفتن وارد زندگی امامان شدن باز راجع به گفتار با حیوانات پراکنده خیلی صحبت شده و داستانهای خیلی شیرین. گاهی امام در سن کودکی، امام زمان علیه السلام تازه به دنیا آمده بودن، خلیفه دنبال بود حضرت رو به شهادت برسونه و خب نتوانستا وقت حضرت به دنیا آمدن خبر به خلیفه دادن که اون چیزی که ازش میترسیده به سرت اومده، بالاخره امام بچه دار شدن، در حالی که خیلی زنها رو کشته بود، حتی شکمها رو خیلی رو پاره کرده بود، نمیذاش اجازه نمیدادن کسی وضع هم بکنه، تا میفهمدن حامله از زود چاقو رو میگذاشتن شکم رو پاره میکردن، بچه رو از بین میبردن، خیلی زنها از دنیا میرفتن به دنبال این، خیلی ظلم کردن. بالاخره امام وقتی به دنیا آمدن خلیفه یه فکر دیگری به ذهنش رسید، گفت خوبه ما امام عسکری علیه السلام رو مثلا فریب بدیم به بهانه این که میخواییم تبریک بگیم، بچه رو از دستشون بگیریم و زود شهیدشون بکنیم. حالا رو عقلای ناقص خودشون چند نفر رو فرستاد گفت برید پیش امام به هر نقشه هست این بچه رو از آقا بگیرید بیارید. خب این آمدن پیش امام و تبریک گفتن و این مقدمه چینه کند و بعد گفتن خلیفه سلام رسونده سو گفتن ما مشتاقیم که آزادتون رو ببینیم. خب اونا مکر میکردن، امام رو دست اونا رو داشتن میگه و به غلامشون فرمودن آزاده ما بعد رو ببر. اینا هم خیلی خوشحال شدن که نقششون عملیاتی دارد میشه. خب آوردن امام زمان علیه السلام پیش خلیفه و خلیفه تا چشم افتاد خوشحال شد که به مقصود خودش خواهد رسید. تا وارد اتاق شد غلامه دید اوضاع تبریشگویی نیست، نمیخوان خوشحال باشن از دیدن این آزاده، دید اوضاع رخیمه. هم تو ایستاده بود داشت نگاه میکرد صحنه اتاق، یه مقدار وحشتش گرفت و فهمید، البته احتمال میداد که نکنه اینا قصد سویی دارن، اما افتادیم تو تله اینها. امام زمان علیه السلام که رودوش غلام بودن به سخن در اومدن، آهسته در گوش غلام فرمودن لا تخف و القنی، من هیچ نمیخواد بترسی، القنی یعنی منو بگذار رو زمین. دستور امام بود فوری غلام امام رو گذاشت رو زمین و خلیفه هم همینو میخواست، فوری به یک گفت بچه بیاریدش جلو، باید از شمشیر رو برداشت کشید از نیام بیرون، دید نمیاد بیرون. یه مقدار زور زد اطرافی رو شنگام کرد، بعضی خندهشون گرفت، دیدن به قول ما خیت شد. حالا فرصت طلایی بود براش دیگه، باید همینجا کارو تمام میکرد، دی شمشیر در نمیاد. فوری که برید از خزانه یه شمشیر دیگه بیاری، رفتن یکی دیگه آوردن، اونم هرچی کرد دید از غلاف در نمیاد. کم کم فهمید که همه شمشیر هم میتوره، این گفت این شمشیر بنی هاشم سحرش کرده، یکی دیگه بیاری. خلاصه هی آوان دید نه، اراده الهیست. انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. چقدر زیباست این آیه. تو سوره قصص رو نگاه کنید، آیه 5 را آیه امام زمانه، و نورید و انمان علی الذین استضعفوا فی الارض، بلا فاصله آیه 6 و 7، آیه 6 هم ادامه همینه، آیه 7ش راجع به حضرت موسی است که ما به مادر موسی گفتیم نگران نباش، بچه تو بنداز رو آب و برش بنداز. این آیه امام زمان علیه السلامه، یعنی تناسب داره با آیات قبل، طورت ادامه همونه. و خیلی از این مسائل پیش اومد، اگر دشمنان می فهمیدن باید اول حساب کار خودشون می کردن. حضرت امام رو سال 42 از ایران بیرون کردن، تبعید کردن. قرآن می فهم نگران نباشید، ما برش میگردونیم و او رو امام قرار میدیم. انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. این کار تکرار شده. دشمنان اینا رو نمیفهمن، اما تاریخ خیلی تکرار شده. همچه اراده الهی بر حفظ جانه کسیست، حتی دشمنان رو بیرونش کن. گاهی خدای متعال میگه حالا که همچنگون میکنید من به دست خودتون میگم بزرگش کن. به فرعون میگه تو هم بچه رو خودت به دست خودت بزرگش کن، تا بفهمی که هیچ کاره ای در خانه خدا ذلیلی. ذل کل شیء لکم، ما به امام زمان هم میگیم همه دنیا ذلیل در مقابل شما است، همونطوری که ذلیل در مقابل اراده الهی است. ذل کل شیء لکم. خلاصه وقتی آبروش رفت خلیفه، ولکن که نبود، به فکرش رسید، یکی بهش پیشنهاد داد، گفت حالا که تو نمیتونی بچه رو برش نگردون، بچه رو بندازش تو باغ جلوی حیوانات، حیوانات که چی سرشون نمیشه، بچه هست میپرن میخورن. فکر خوبی بود به ذهنش دیگه، این آخرین نقشه ای بود. امام رو آوردن جلوی شیرهای گرسنه، گذاشتن داخل قفس. این شیرها منتظر ورود امام بودن، یه عمری دلشون میخواست یه لحظه امام رو ببینن، اما دشمنان که خبر ندارن. دیدن شیرها اومدن کنار امام، آیه اظهار محبت به امام میکنن. یکشون هم یه چیزی گفت، امام باش حرف زدن، با بقیه صحبت کردن. اینجا بود که حالا بیرون وایسادن دشمنان این نگاه میکنن ببینن، دیدن نه هرچی صبر میکنن آبروشون دارد میره. بالاخره غلام آزاده رو برداشت و برد پیش امام عسکری نیست. از حضرت سوال کردن حیوانات چه گفتن، شما چی گفتید؟ گفتن اون شیر پیر شکایت کرد، گفت وقتی قضا روزا میارن برای ما، اونا که جوانن میپرن جلو قضا رو میخورن و نصیب من یا نمیشه، یه مقدار کمی به من میرسه، من قدرتم دیگه فرسوده شده، توانایی ندارم. و من به اون شیرای جوان گفتم از فردا دیگه اجازه بدید اول شیر پیر بخوره بعد شما قضا بخوره. گفتم حالا امتحان میکنه ببینیم از فردا چیکار میکنه. از فردا قضا که اومدن ریختن جلو شیرها، دیدن اون شیرهای جوان اصلا جلو نیمدن، نه اینکه بیان جلو و نخورن، دستور امام اینطوری عمل میکردن. دقیق اصلا نشستم مراقب که مبادا دستور امام یک گوشش بخواد خدشه وارد بشه. اجازه دادن شیر پیر اومد جلو تا هر چی که می داشت قضا خورد برگشت، همچه که رفت عقب اونا اومدن جلو. عزیزان، آقایان و خواهران، مبادا حیوانات بر ما انسانهایی که عقل داریم سبقت بگیرن به محبت اهل بیت. ما افتخار میکنیم که حیوانات خاضعن در مقابل اهل بیت علیهم السلام. اونا هیچ حسادت نداریم، خوشحالیم، جهان در اختیار اونهاست. نگرانمون از عقب افتادگی ماست. یعنی نگاه میکنیم جهان داره تسبیح خدا رو میگه، ما هنوز تسبیح خدا توش موندیم، رکوع سجده بکنیم یا نکنیم؟ نشستیم هم حرف میزنیم، تازه اون جوان میگه من گاهی نمازم قضا میشه چی میشه. پس عقب افتادیم. اگه بصیرت داشته باشیم چشممون رو باز بکنیم، از جهان تکوین عقب نیفتیم. حیوانات اطاعتشون از ائمه بیشتر از ما نشه. که من هنوز تو الفبا یه کار موندم، یه گناه نمیتونم ترک بکنم، بعد نمو شیر دارد این تو دقیق دارد اطاعت میکنه. عقب نیفتیم. اما اینم بهتون بگم، جهان تکوین جبران اطاعت میکنه، یعنی اونا اختیارم نداره. من و شما اگر اومدیم اطاعت کردیم، عقل و نفس تو وجود ما اینا تو تضاهم هست، تو تعارض هست. این افتخار میشه برای ما. امام اگر به ملک دستور میدن یک کاریو بکنه، ملک لا یعصون الله ما امرهم هست، اون نمیتونه معصیت بکنه، اون 100% اطاعت میکنه. امکان نداره کما زیاد بکنه. شب قد میاد پایین، میاد محضر امام، تنزل الملائکه و روح فیها باذن رب، اونا نمیتونن تخلف بکنن، میان خدمت امام. مقدرات همه ماها رو تا یک سال، بعضی هم تا چندین سال اگر معین میکنه کی چه میشه، کجا میره، چه میکنه، کجا رو نگاه میکنه، نمیکنه، چه حرفی میزنه، نمیزنه، همین کار اختیاری، نه کار جبری که بگیم چون شب قدر شده دیگه ما مجبوریم امشب بیام اینجا. نه، مجبور نیست. هر عمل اختیاری که هست اونو امام میدانن، ملک امضا میکنه مقدرات رو، میره. این برای اینه که بدونید بیکش و پیمون باران کم نمیشه. فکر بکنید چه کردیم. بیکش و پیمون نیست، هم تو بگید مریضی زیاد شده، ببینید چه کردیم. اراده الهی حاکم بر کل جهانه. آیا این رو اعتقاد داریم یا هنوز شک درشته؟ وقت برای این که یه مقدار باور بکنیم، امام میفرمان تعداد قطرات باران در هر شهری در هر سالی معینه. نمیگن چند نوبت بارون بیاده که بگید حالا این نوبت یه صد اومد، اون پارسال مثلا یه رو اومد، اینطوری که نیست. میگن تعداد قطراتش مشخصه و تو حدیث داره قطرات هر سالی با سلایدش یه اندازه است. اینم فرمودن. بعد میفهمم وقتی مردم گناه میکنن، خدای متعال این باران ها رو میبره در یه جایی که نافع نباشه، نه ببره پشت سد زاینده رو بریزه دار، یعنی حالا اونجا بریزه دوره میاد اسفانده، نه این نیست، یه جایی میره که خدای متعال میدونه چه بکنه. ما یه مقدار باید درکمونو ببریم بالا، جهانبینمونو دقیق تر بکنیم، بدونیم یه رکوع یه سجده برای ما خیلی مهمه و ترکش خیلی مهمه. ما آمده اینجا حسینی بشیم. اون امام حسینی که عشق به او میورزیم، ببینید کیست، چه میکنه، جهان در اختیارشونه. علی اکبر سلام الله علیه تو مسجد النبی به پدرش گفتن بابا جو من موز میخوام، انگور میخوام. اصحاب وایساده بودن نگاه میکرد، گفتن حضرت دست کن تو ستون مسجد، از ستون مسجد میوه‌ای به شما تو دستشون دادن به حضرتش. مردم دارن اینا رو میبینن. من و شما هم بدونیم که اگه یه زمان گفتن بابا العطش قد قتلنی، نگید امام نمیتونستن آب آزادشون بدن. امام همون امامه. یه جا مسلحت میدونن میوه رو میدن به آزادشون. همه من و شما ببینیم و بفهمیم، اما ارادهشون فهمدن قلوبنا اوعیت و مشیت الله. این دلهای ما ظرف اراده الهیست. وقتی اراده الهیست من با تشنگی به شهادت برستم، من هم میخوام تشنه باشم. آزادشون میگه آب میخوام، قدرتم دارن دارن، اما اعمال نمی کنن. قدرتشون تحت فرمان حکمتشونه و حکمت یعنی مصلحت. گد اراده الهی رو ببین چیه، نه اینکه هوای نفس ها میبینن. شما ببینید امام چگونه با حیوان حرف میزنن و حیوان چطور تسلیم امامه. بعد مواظب باشیم ما عقب نیفتیم. اگه میگیم هی سعی کنید عشقتون رو به امام حسین علیه السلام زیادترش بکنید، بدونید اشتباه نمی کنید. محبت های دیگه گاهی اشتباهیه. گاهی محبت یک شخص به یک خونه، محبتش نمیدن به یک ماشین، محبتش به رفیقش گاهی زیاده میشه، افراط میشه، خیلی ضرر میکنه. اما محبت به امام حسین علیه السلام همش خالصه، هیچی قاطی نداره که بگم تا اینجا بسه دیگه. بدونید هر چی رفتید جلو هنو کمه، برید جلو ده. حالا دو سه جمله از حیوانات براتون بگم ببینید چیست. راجب هدهد، امام هشتم علیه السلام می فرمان هدهد در بال او، تمام هدهدها در بال او به لغت سریانی نوشته شده آل محمدن اللهم صل. خیر البریه، این آیه 7 سوره بینه است. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خیر البریه. فتوفندش قرآن یاد ما میده که مواظب باشید شما عقب نیفتید. میخواید خیر البریه بشید، یعنی بهترین انسان کره زمین کیه؟ کسی است که ایمان در اعتقاداتش جوشش داره، 100% خدا را قبول کرده. دوم عملش، عمل و صلاته، هیچی خلاف تو عملش دیده نمیشه، نه تو نگاهش، نه تو دستش، تو خوردنش، تو معاملاتش، تو ارتباط با همسرش، با پدر و مادرش، اصلا تمام وجودش شده فرد صالح. اینو قرآن میفرماد خیر البریه است. امام هشتم علیه السلام میفرماد هدهدها تمام رو بالشون به لغت سریانی نشه آل پیامبر خیر البریه است. حالا این هدهد تسلیم جناب سلیمان هست، بکنه تسلیم اهل بیت علیهم السلام نیست؟ داستان هدهد رو در سوره نمل میخونید دیگه، که رفت و اومد برای جناب سلیمان خبر آورد. در خدمت ائمه هستند. امام ششم فرمان اما الخطاف، خطاف همون پرستو رو میگن که گاهی هم چلچله ازشون یاد میکنن. فرمان این پرستو هم تو که داره دور میزنه، دیدید جیجی میزنه، لغت او تأسف است از مصیبت هایی که به اهل بیت علیهم السلام وارد شد. اسفن لما فعل به اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله. این پرستو همینطور نگرانه چرا کربلا همچی شد، چرا این مصیبت بزرگ واقع شد، چرا به حضرت فاطمه سلام الله علیه چنین کرده، چرا با فرق امیرالمومنین نیست، هی تأسف میخوره. حالا شما میگین امام زمان علیه السلام تأسف میخورن که چرا نبودن کربلا، حیوانه تأسف میخوره. بعد فرمودن و تسبیحه قرائت و الحمدلله رب العالمین. وقتی میخواد تسبیح خدا رو بگم هم میگه الحمدلله رب العالمین. بعد فرمودن الا ترونه و هو یقول ولا والین. ندیدید پرستو گاهی میگه ولا والین؟ یعنی دشمنان اهل بیت میگه من از اونا نباشم. همین چیز که ما تو هم میخوایم، ما میگیم ما نه جزء مغضوب علیهم باشیم نه جزء اونایی که راهو گم کردن، ما میخوایم جزء کسانی باشیم تو راه امام حسین علیه السلام باشیم، راهو گم نکنه. ابو حمزه سومالی میگه خدمت امام سجاد علیه السلام بودن، تو خانه شون یه درختی بود، گنجیش زیاد روی این درخت نشسته بودن، جیر جیر خیلی میکردن، بعدشون فریاد میزدن. حضرت به من گفتن آیا میدونی اینا چی میگن؟ گفتم نه. فرمودن یسبحن ربهن و یطلبن رزقهن. گفتن اینا دارن تسبیح خدا رو میگن و از خدا طلب روزی میکنن. نه حدیث خیلی داریم توی زمین ها رو داریم. تو سوره نور آیه 41 داره و طیر و صافات. طیر پرنده بالهاشو باز میکنه. کلون قد علم صلاته و تسبیحه. تمام پرنده ها درود و تسبیح خودشون میداند، میدونه چی باید بگه. تمام پرنده ها هر کدام دارد به نحوی تسبیح خدا رو میگن. امام پنجم علیه السلام میفرمان وقتی پدرم به شهادت رسیدن و در بقی دفنشون کردیم، حضرت یه شطوری داشتن، این شطورشون داخل خانه تون جای خاص خودش بود. وقتی دید امام به شهادت رسن و جنازه رو بردن تو بقیه، این شطور زنبسته و از خونه اومد بیرون. بخواستن جلوشو بگن، گفتن نه جلوشو مانع نشی، حیوان میفهمه. گفتن مانعش نشید. گفتن خب رها کنیم پاچه بکنه. دیدن اومد تو بقیه، اومد بالا سر قبر امام سجاد علیه السلام و این سرگردنشو هی میزد رو قبر، هی زد زد زد، گریه میکرد، نهره میزد. من نوشتن که اونقدر این کارو کرد تا از دنیا رفت. و تمرقت علیه، گاهی خودشو خاک آلود میکرد، هم تو خودشو تو خاک میمالی. یعنی فکر نکنید شما عزادار اهل بیت علیهم السلام هستید، حیوانات اینطوریه. امام باقر علیه السلام میفرمان و ان ابی کان یحج علیها و یعتمر و ما قرعها قرعتن قطو. پدرم حج عمره زیاد انجام دادن با این شطور، اما در طول این سالها یک ضربه به اون نزدن، خیلی مواظب بود. حالا تو این روایت نداره، اما تو بعض جهات که داره که حیوان قدر سرش رو زد تا از دنیا رفت و بعد همونجا دفنش کرده، همون نزدیک قبر امام. گفت من تحمل ندارم، امامم به شهادت رسیدم، من چطور زنده باشم؟ عرضم اینه عزیزان، فکر نکنید شما عزادار امام حسین علیه السلام نید، جهان هستی عزاداره. یعنی اشعار محتشم خیلی اشعار زیباییست، میگه اینا جهان عزاداره. منتها دقت کنید، انسان یک ارزش و جایگاه بالاتری داره. اون ارزشش اینه که اگر حواسش جمع باشه، عزادار باشه، جایگاهش از اونا بالاتر بشه. والا جهان هستی عزاداره. فرمود روز عاشورا وقتی امام به شهادت رسیدن، هر سنگی رو از روز این برمیداشتن زیرش خون بود. اون روز اینطوری شد. امروزه بعضی از خاک‌ها رو دیدن، مرحوم آیت الله شهید دستغیب میگن فرمود من دیدم تربتی رو که روز عاشورا که شد دم خونی شده بود و میلرزید، علاوه بر که خونی شده بود رو گذاشته بودن اون پارچه‌ای که بود همتون میلرزید. جد ما، یک جد مادری ما، یک اسبی داشتن که چون مال خیلی قدیمه، گفتن خیلی جد ما مواظب این اسب بودن، خیلی رعایت حالشون. یکی از معرفتای اسب این بود روز عاشورا که میشد هیچی نمیخورد، علف میذاشتن جلوش، آب میذاشتن جلوش، همتون میایستاد و اشک میریخت. روز عاشورا فقط اینطور، روزهای قبل و بعدش نه، دوره سال اینطور نبود. اما صبح عاشورا که میشد تا عصر میگفتن همتون میایستاد و همتون اشک میریخت از کنار چشمانش و هیچی نمیخورد. تا عصری که میشد یه مقدار چیز میل میکرد. اون حیوانه عرض من اینه، از ما سبقت نگیره یک حیوان. باز نمیگم حسادت داریم، ما شکر خدا رو به جا میاریم که پیرو به این خاندانی که کل جهان در اختیارش همه چیز. امام باقر علیه السلام میفرماد همه جهان مسخر ماست، در یه جا میفرماد همه جهان حتی انبیای گذشته مسخر مادر ما حضرت فاطمه سلام الله علیها. حالا لفظ مسخر نمیگن، تو حدیث داره مطیع، مطیعن یعنی 100% تسلیم حضرت فاطمه سلام الله علیها، منتظرن حضرت دستوری بدن، همه 100% اطاعت میکنن. در روایت دیگه حضرت میگن که ما حجت الهی بر آسمان هم هستیم، موجودات که در آسمان ها هستیم. و آخر حدیث داره که فرمان اونها بیشتر از شما انسان ها از ما اطاعت میکنن. من نگران این جمله هستم، این نباشه برای ما. البته این که میگم نباشه برای ما، منظورم اونهایت که کافرن، دین ندارن. اونا الله شما که اومدید اظهاره ارادت میکنید، اما به شما میگم توقف نکنید، چون این محبته باید هی رو به زیاد شدن باشه تا زندگیمون رو تحت تاثیر قرار بده. تا اون جوان وقتی میگه من نمیتونم گناهو ترک بکنم چیکار بکنم، میگم با محبت اهل بیت میتونی ترک بکنی. شما عشق امام حسین علیه السلام تو دلت تقویت بکن، ببین چی میشه. اصلا مست میشه انسان، مست میشه یعنی چه؟ یعنی چشمش یه گناه رو نمیبینه، فکرش یه گناه رو تصور نمیکنه، چون تمام وجودش هم تو محبت امام هست. اگه اینطور شدیم ببینید چی میشه. اونایی که فدایی امام حسین علیه السلام بودن امروز هم همینه. ببینید اون فداییان محبین بودن، اونایی که مهم نبودن تا امام گفتن واجب نیست از من دفاع بکنید، تا شب عاشورا رفته بودن همون شب عاشورا رفت. یعنی برای وجوبش معلومه که معرفت داشتن، میدونستن واجبه، اومده بودن تا ما گفتن واجب نیست باشه. امروزم دین فدایی میخواد، آیندهشم فدایی میخواد، امام زمان علیه السلام هم فدایی میخواد، راحت طلبی نه. و فدایی کسیست که عاشقه، این تمام وجودش پر باشه از محبت امام زمان و اینه چه میکنه دیگه سر از با نمیشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. به نشانه تسلیم انی سلمون لمن سالمکم، به نشانه تسلیم دستمون رو قلب ما میگذاریم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين أصحاب الحسين. لبيك يا أبا عبد الله حسين آرام جانا. حسين روح رام قافل رسید کربلا، امام کاملا زمین رو میشناسد، حدودش رو میدانه، حتی شب عاشورا محل شهادت خودشون اصحاب یارانشون رو به یکی از افراد نشون دادن، گفتن اینجا فلانی شهید میشه، اینجا کجا بکنه. ما میدونستن، اما وقتی وارد سرزمین کربلا شدن سوال کردن اسم این سرزمین چیست، اسمای متعددی گفتن، امام قانع نبوده، دنبال اون نام خاص بوده، نامی که الان ما باش عشق بازی میکنیم. وقتی گفت اینجا رو کربلا هم مینامه، صدا زدم خدایا پناه میبرم به تو از کرب و بلا، از اون چه غم و غصه. بعد رو کردن به اصحاب و یارانشون، انزلو ها هنا محط رحالنا و مسفک و دمائنا، اصحاب همه پیاده شدید، اینجا محل زدن خیمه های ما، اینجا همان جاییست که خونهای ما روی اون ریخته خواهد شد. یا حسین أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه محبت این خاندان و در دلمون زیاد فرما معرفتمون کامل گردان عملمون صالح فرما ایمانمون رو به یقین برسان ظهور ولیت رو نزدیک فرما ما رو به پابوسش برسان در غیبت چشمانمون رو به جمالش روشن فرما در ظهورشون ما رو از مقربینشون قرار بده رهبر عالی قدر و نظاممون در پناهش حفظ فرما کید و مکر دشمنان را آل سعود را از اسلام و مسلمین برطرف فرما به خودشون برگردان ذلیل و نابودشون گردان در این شب جمعه رحمت واسع خودت رو بر ما و همه گذشتگان من شهدا حضرت امام حاجیان منا نازل بفرما به جاه محمد.